نمی کنم.
دوستان عزیزم سلام، باز هم با یک خشت اولی دیگه در خدمت شما هستیم با موضوعی جدید و به روز که مطمئنم همه والدین به خصوص اون دسته از والدینی که بچه های مدرسه رو دارن حتما این برنامه براشون میتونه جذاب، مفید و کاربردی باشه. خواهش میکنم در نیم ساعت آینده شنونده این برنامه باشید و من مهمان برنامه و همکاران من رو در این برنامه همراهی بفرمایید. امیدوارم که بتونیم به درستی پاسخگوی دغدغه های شما والدین عزیز در ارتباط با بچه های نازنینتون باشیم. خیلی متشکرم. امروز به موضوع مهم شروع سال تحصیلی و نگرانی‌های والدین در ارتباط با کمکاری بچه‌ها در ارتباط با درس خوندن می‌خوایم بپردازیم و امیدواریم که شما جز اون والدینی نباشین که بچه‌هاتون کمکاری می‌کنن در درس خوندن، ولی اگر احیاناً مشکلاتی هم در این ارتباط داشته باشین حتماً سعی می‌کنیم بیشترین دغدغه‌ها رو در این برنامه پاسخ بدیم. در برنامه امروز من میزبان خانم پریسا عباس‌زاده، کارشناس ارشد روانشناسی بالینی و مشاور خانواده هستم و در کنار همکار عزیزم جناب آقای عالی‌قدر که صدا بردار برنامه هستن این برنامه رو به اتفاق تقدیم شما میکنیم. خیلی خوش آمدین به برنامه خشت اول. خیلی خوشحالیم که باز هم فرصت رو داریم تا در خدمت شما عزیزان باشیم. در همین ابتدا سلام عرض می‌کنم خدمت خانم پریسا عباس‌زاده عزیز که روبروی من نشستن و آماده هستن تا به پرسش‌هایی که مطرح میشه پاسخ بدن. سلام، خوش آمدین.
سلام خدمت شما خانم یوسفی پور عزیز و تمام شنوندگان عزیز خشت اول، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم، خیلی ممنونم که باز هم به دعوت ما پاسخ مثبت دادین و با روی خوش به این برنامه تشریف آوردین و معلوم هستش که شنوندگان این برنامه هم برای شما اهمیت دارن و پاسخهایی که میدین همیشه کاربردی بوده و حتما امروز هم همینطور خواهد بود. خانم عباس‌زاده عزیز، همونطور که قبلا با هم صحبت کردیم بنا شد که امروز دغدغه های والدینی شروع کنیم که به محض اینکه مهر میشه میگن وای بدبختی های ما شروع شد، ای داد بیداد. یا یه جمله هست که معمولا زیاد میشنویم، دوباره درس خوندن ما شروع شد، از اول باید درس بخونیم. اساساً این نگرانی، این ناراحتی، این حس ناراحت کننده که اول مهر سراغ مادرها میاد یه مقداری تناقض داره با اون شور و نشاطی که بچه‌ها روز اول به مدرسه میرن به خاطر اینکه میخوان ببینن معلم جدیدشون کیه، دوستان جدیدشون کیه، دوستان قدیمیشون رو ببینن و به هر حال غیر از درس خوندن اونجا همدیگر رو میبینن، بازی میکنن، یک شور و نشاط خیلی زیادی در واقع بچه ها رو فرا میگیره. این تناقض از کجا نشأت میگیره؟ چرا این اتفاق میفته؟ چرا مادرها خوشحال نیستن واقعا؟
دقیقا خانم یوسفی پور، این روزا خیلی از مادرها یا حتی پدرها رو که میبینیم اینجوری هن که ای داد بیداد، دوباره اول مهر شد، درس بخون، تکلیف بنویس، کار دستی درست کن. یعنی میگن ما سالای مدرسه‌مون هنوز تموم نشده ولی بیشتر از بچه ما داریم درس میخونیم.
بله.
یا میبینیم که کار دستی های بچه ها، تکالیف بچه ها بیشتر از اینکه خودشون رو درگیر کرده باشه والدین رو درگیر کرده. الان ما شاهد یه حجم عظیمی از پدر و مادرها هستیم که با شروع مهر طفلی غصه‌شون گرفته.
بله.
چون ادامه سالهای مدرسه خودشونه انگار. و اصلی ترین بخشش هم خب برمیگرده به همون انجام تکالیف، یعنی میگن شروع شدیم بازی، حالا دیگه باید بشینیم بدو بدو دنبال بچه کنیم، بچه بیا یه خط از تکالیفتو انجام بده، بیا یه خط ریاضی بنویس، بیا تمرین بکن. ما بچه رو نمیتونیم یا حالا از دوستاش جدا بکنیم یا از تلویزیون یا از موبایل دیگه نمیتونیم جداش بکنیم. و همین باعث نگرانی مادر رو شده که میگن قبلا بچه میرفت مدرسه یا ما میرفتیم مدرسه مامان و بابای نفسی میکشیدن، الان فقط حجم کاری ما بیشتر شده. بله. که عرض کردم سخت‌ترین قسمتش هم بحث تکالیف هستش، که من همیشه به والدین میگم بچه‌ای که قراره بره مدرسه و سر تکلیف انجام دادنش دور از جون پوست ما رو بکنه، از تو خونش معلومه. بله. میگن چطوری؟ میگن ببینید، از همون کوچولوتر بودن بچه، وقتی بچه مسئولیت پذیری رو یاد نگیره، وقتی یاد نگیره یک سری کارها وظیفشه، یک سری کارها قانونن، حتی اگه دلش نخواد. بله. دنیا قرار نیست بر اساس خوش اومدن یا خوش نیومدن ما بگذره. اینا درسای خیلی بزرگیه که وقتی ما به مامان و باباها میگیم از همون 2 سالگی 3 سالگی تاب‌آوری رو به بچه یاد بده. وقتی توی مهمونی هستی میگه من دلم میخواد اینو بردارم و مامان میگه کوچولوه دیگه، هیچ محدودیتی برای بچه قائل نیست، و از همون سن کم قبل از مدرسه بچه یاد نمیگیره با احساسات ناخوشایند خودش کنار بیاد، تحملشون بکنه، یا یاد نمیگیره که توی خونه یک سری مسئولیت ها رو داره. یعنی ما الان هستن بچه‌هایی که 8 سالشونه 9 سالشونه از مدرسه میان پاهاشون رو میذارن روی مبل، مامان جوراباشون رو در میاره. این مسئله خیلی رایجیه که هنوزم که هنوز ما به مامان میگیم دیگه بچه شد 10 سالش، میگه آخه کوچولوه خسته است از مدرسه میاد. میگیم خب نمیشه، وقتی در این حد یه بچه‌ای وابسته است، در این حد که هنوز توی 10 سالگی 8 سالگی یک لیوان آب میخواد، اینجوریه که مامان آب میخوام،
بله
مامان گوشی رو بیار، مامان کنترل تلویزیون رو بیار، این بچه مشخصه وقتی بره مدرسه هم قرار نیست تکالیفش رو انجام بده. پس اون موقع شوکه نشین، مثل اینکه پدر مادر اولین بار این بچه رو دیدن. نه عزیزان دل، این بچه همون بچه‌ای که تو خونه داره داد میزنه مامان آب، همونه. حالا رسیده به تکالیفش، این بار تکالیفش رو هم انجام نمیده. البته توی بحث تکالیف فقط بحث تنبلی نیست، راحت ترین کار اینه که ما بگیم خب تنبله، مسئولیت پذیر نیستش. اما عوامل مختلفی هستن که توی انجام ندادن تکالیف توسط بچه ها میتونن تاثیرگذار باشن. توی انجام ندادن تکالیف عوامل مختلفی تاثیرگذارن، نه فقط تنبلی، که حالا الان فرصتش باشه یا در ادامه خدمتتون عرض میکنم.
بله خیلی متشکرم. حالا اتفاقا با توجه به صحبتی که شما الان فرمودین، مطلب تازه به ذهن من رسید که میخواستم مطرح بکنم، اما یه فرصتی میگیریم و در ادامه در خدمت دوستان عزیز هستیم. همچنان با برنامه خشت اول در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. همونطور که متوجه شدین در خدمت خانم پریسا عباس‌زاده هستیم، کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، و در مورد دغدغه‌های این روزهای شما داریم صحبت می‌کنیم. با توجه به اینکه وارد سال تحصیلی جدید شدیم و بچه‌های ما وارد مدارس شدن و بازم بالاخره اون نگرانی‌ها، دغدغه‌ها، مشکلات و حتی شیرینی‌ها و لذت‌های سال تحصیلی برای ما شروع شده و به هر حال حتما در این زمینه سوال‌هایی و مشکل‌هایی برای شما ممکنه پیش بیاد که دوست داشته باشین براش پاسخ دقیق، اصولی و تخصصی بگیرین. به همین دلیل ما امروز در این مورد با شما صحبت می‌کنیم. تا اینجا خانم عباس‌زاده عزیز در این مورد صحبت کردیم که با توجه به شروع سال تحصیلی مادرها و پدرها همه میگن ای وای دوباره شروع شد، و شما توضیح دادید که به هر حال بچه‌هایی که مسئولیت پذیر بار میان این دوره رو با آرامش بیشتری طی می‌کنن، و بچه‌هایی که از بچگی یاد می‌گیرن که مسئولیت پذیر نباشن، این نشونه در واقع این هستش که این بچه مسئولیت پذیر نخواهد بود در شؤون دیگر زندگی. اما من می‌خوام از یک زاویه دیگه هم به این ماجرا نگاه کنم. حالا این مطلبی که شما فرمودین کاملا درست و بجا، که در جای خودش حتما بیشتر صحبت می‌کنیم. مطلب دیگری که وجود داره اینه که جدیدن، حالا این که من میگم جدیدن، شاید من خودم به عنوان یک مادر جدیدن با این موضوع مواجه شدم که دارم اینطوری میگم، قبلا هم حتما همینطور بوده. معلم ها در مدارس فقط با توجه به این که میگن خب ما 30 دانش آموز توی کلاسه، ما که نمیتونیم به همشون برسیم، گاهن بعضی کلاس ها 40 نفره پر میشه و زیر 30 نفر معمولا نداریم اگر در مدارس خاص. به هر حال میگن خب تعداد بچه ها زیاده، من فقط میتونم درسمو بدم، اما کار دیگر رو انتظار دارن که پدر و مادر مشارکت کنن. مثلا کار دستی میدن به بچه، برو تو خونه انجام بده بیار، علاوه بر این که تکالیف هر روزه هم بچه ها دارن و این تکالیف هم معمولا زیاده، هر درسی برای خودش تکالیف خودشو داره، بچه باید تکالیفشو بیاد توی خونه انجام بده، یعنی میرسه خونه ناهارشو بخوره، طبیعتا یک استراحتی باید بکنه، تکالیفش هم رو انجام بده، حالا مثلا کار دستی هم که قرار باشه انجام بده، خلاصه پدر و مادر رو بیچاره میکنه تا اینکه براش انجام بدن، یعنی خودش هم انجام نده، چون معمولا بعضی از این کار دستی ها یه مقداری سختن، برای اولین بار برای بچه راحت نیست بخواد خودش این کار انجام بده. طبیعتاً کمک و مشارکت خیلی جدی والدین رو میطلبه. خب حالا والدینی که حالا مادرهایی که بیشتر اینجا صحبت ما در مورد مادره، مادری که توی خونه است و خانه داره و ظاهراً فراغت بیشتری میتونه داشته باشه، ممکنه مشکلی نداشته باشه، ولی مادری که شاغله و خودش همزمان با بچه اومده مدرسه، استراحت باید بکنه، کارای فردی بچه رو آماده بکنه، تکالیفش رو رسیدگی بکنه، تازه شام هم باید درست کنه، به همسرش هم با... یعنی واقعا همه اینا خودش یک کار طاقت فرساست و جونی براش نمیمونه که بیاد یه کار دستی هم واسه بچهش درست بکنه. میخوام بگم که یه بخشی از زده شدن والدین نسبت به شروع سال تحصیلی یا نگرانی هاشون شاید به این موضوع هم برمیگرده. به نظر شما در این مورد چی کار باید کرد؟
خانم سفی پور جان، این یه درد دل واقعی مادرهای شاغله یا حتی یه بخش زیادی از مادرهای خانه‌دار، به خاطر اینکه وقتی ما از مدرسه میخواییم و برشون توضیح میدیم که این برنامه هایی که شما دارین در نظر میگیرین برای بچه ها حتی کل خانواده رو درگیر کرده و وقت بقیه اعضای خانواده رو هم دارم میگیرم، من این رو خیلی شنیدم که حالا کادر مدرسه یا معلمان عزیز میگن که قدیم مادرها چند تا بچه داشتن، الان شما همین یه دونه بچه رو داری یا همین دوتا بچه رو داری، خب نمیتونی وقت بذاری، وقت بذار برشون. در صورتی که اینجا مخاطبم به معلمان عزیز و زحمت کشه، به اولیای عزیز مدرسه، اگر دارید ما رو میشنوید، توی دنیای امروز درست تعداد بچه ها کمتر شده، اما واقعا نمیشه گفت حجم کاری مادرها کمتر شده. الان مادرها بیرون از خونه غالبا مشغول هستن و فعالیت های دیگه دارن و این به معنی این که بچه هاشون اولویت نیستن به این معنی نیستش که بگیم اگر مادری شاغله پس برای بچهش اهمیتی قائل نیست که وقت نمیذاره باهاش این کار دستی ها رو درست بکنه. حتی اگر داره کار هم میکنه، اشتغالی هم داره، خب اون هم در پیرو همون منافع بچه و خانواده هستش و نیاز به یک همدلی دو طرفه داره. واقعا اینجا ما به خیلی از مادر ها نمیتونیم خورده‌ای بگیریم یا بگیم خب شما کارت رو رها بکن یا برنامه‌های زندگیتون رو رها بکن. توی این زمینه واقعا اینطوری نیست که ما بگیم مادرها دارن کم کاری میکنن، مادری که شاغله باید بیا تمام کار دستی بچه ها رو هم انجام بده. این بخش بیشتر واقعا همدلی و اون درک متقابل مدرسه رو نیاز داره که میگم اگر ما رو الان دارید میشنوید، خواهش میکنم که این همدلی تا جایی که میشه بیشتر بشه، چون درسته میگیم بچه های دیگه هم دارن انجام میدن، اما منصفانه همون بچه ها هم میبینیم که خودشون انجام ندادن.
بله.
میبینیم اولیا انجام دادن.
اصلا وقتی اولیا انجام میدن این کار چه ارزشی داره واقعا؟
دقیقاً هیچ.
وقتی خود بچه انجام نمیده.
دقیقاً. اولا اینکه بچه اون چیزی که باید رو یاد نمیگیره. دوماً اون حس بدی که پدر و مادر نسبت به مدرسه پیدا میکنن، اون خستگی که دارن، اون قوری که میزنن رو بچه هم تأثیر میذاره. یعنی بچه چیزی که میبینه اینه مدرسه من، درس خوندن من به یه موزل تبدیل شده برای همه و حتی کیفیت زندگی پدر و مادرم رو هم خدشه‌دار کرده. خب طبیعیه که حسشم بچه.
من یه مدرسه دیدم که گفته بودن که مثلا موضوع داده بودن، مثلا 3 ضرب المثل داده بودن، گفته بودن که یکی از این ضرب المثل رو به انتخاب خودتون اینو به صورت کاردستی این ضرب المثل رو نشون بدین، طوری که با دیدن این کاردستی شما هر کسی میبینه یاد اون ضرب المثل بیفته. خب اولا خودش کار سنگینیه.
بله.
و بعدم میخواستن یک نمایشگاهی بزنن، بچه ها ملزم بودن این کار رو انجام بدن همه. اولا مشخص بود که پدر مادر رو درست کردن.
بله.
بچه درست نکرده همشون، ولی خب بعضیشون اصلا شاهکار هنری خلق کرده بودن. یعنی واقعا اثر هنری با خودشون داشتن می آوردن که اصلا در حد و اندازه اون بچه دبستانی هم نبود. ولی همش رفت تو نمایشگاه و قرار بود مثلا دیده بشه این قضیه به عنوان اینکه این کار بچه های مدرسه ماست. ولی واقعا ما کیو میخوایم بول بزنیم؟ یعنی هر کسی هم ببینه متوجه خواهد شد که مثلا بچه کلاس سوم دبستان هر چقدر هوشمند باشه نمیتونه این اثر هنری رو خلق کنه. معلومه که حالا یا خود پدر مادر بلد بودن درست کنن، اصلا دادن یه جایی براشون ساخته اینو. میخوام بدونم که واقعا اینجا مشخصه که دغدغه اون مدرسه چیه وقتی داره این کارو میکنه. ولی واقعا چرا فکر نمیکنی که با این کار به بچه داریم آسیب میزنیم؟ بچه ها تا ممکنه به خودشون فکر کنن که چرا پدر مادر من همچی چیزی واسه من درست نکرد که من برم اونجا امتیازی رتبه‌ای بگیرم.
دقیقا این موضوعی که فرمودین خانم یوسفی پور، شما تصور کنید یک بچه 9 ساله‌ای یه کار دستی خودش درست کرده آورده و اینکه اون بچه خودش اون کار دستی رو درست کرده، به ذهنش رسیده، قیچی کرده، خیلی هم حالا شاید مرتب نباشه، خیلی ابتدایی باشه، این واقعا یه اثر هنریه، این شگفت انگیزه. اما فکر کنید این بچه داره میاره کار دستیشو، اونجا کار دستی بچه‌ی دیگر رو می‌بینه که حالا یا پدر مادر درست کردن یا بیرون کسی درست کرده، چقدر اون بچه سرخورده میشه؟ یعنی ما نه تنها با اون کار دستی هیچ کمکی نکردیم، اعتماد به نفس اون بچه رو هم له کردیم، در صورتی که اتفاقا اون بچه جای تشویق داشته.
بله.
نه اون کسی که داده بیرون. یعنی یه ضربه اومدیم یه کار خیری بکنیم، یه ضربه محکم زدیم به اون بچه‌ای که خودش این کار رو انجام داده و ممکنه واقعا بره خونه بگه این کمکاری شما بوده مامان و بابا.
بله.
و پیامی که میگیره چیه؟ این که
من توانایی ندارم، خانواده من همراه هم نیستن.
دقیقا. و تلاش آدم ها مورد سپاس قرار نمیگیره، تقلبه که کار رو جلو میبره.
بله.
4 تا پیام منفی هم به بچه‌ها میدیم.
یعنی داریم بنیان آموزش رو اینجا زیر سوال میبریم.
دقیقاً، داریم برعکس مسیر.
بله.
رو میریم. به جای اینکه مفاهیم درست رو آموزش بدیم، اگر هدف اینه مهارت دستورزی و تفکر و خلاقیت بچه‌ها رو تقویت بکنیم، خب صادقانه دارین مهارت خستگی و غر زدن پدر مادر رو شما دارین تقویت.
بله.
میکنید. اگر نه میخواید اعتماد به نفس بچه‌ها رو تقویت بکنید که بازم دارین لکه‌دار میکنین. اگر میخواید به بچه‌ها حس خوبی بدین اینکه خودتون باید کاراتون رو انجام بدین، بازم دارید از اون کسی که تقلب کرده شما بیشتر تقدیر میکنید.
حالا در خلال صحبت شما داشتین میفرمودین، مطلبی به ذهن من رسید و اون این که شاید لازمه که یک بار دیگه ما فکر کنیم. ما که میگم منظور ما والدین، ما هر کسی که در واقع به نوعی با بچه‌ها سر و کار داره، اولیای مدرسه، باید فکر کنیم که ما واقعا الان چه چیزی برامون مهمه. یعنی ماهایی که هر کدوممون با بچه‌ها به نوعی سر و کار داریم، واقعا هدف ما از آموزش چیه و درست اینه که بچه‌ها در واقع در طول دوره آموزشی چه چیزی یاد بگیرن، چه چیزی برای ما مهمه. شاید برای هر خانواده ای چیزهای مختلفی مهم باشه. مثلا یکی مهارت آموزی رو ترجیح میده، یکی مثلا فرض که خود من به عنوان یک مادر آموزش ادبیات فارسی برام خیلی اهمیتش بیشتر از حتی ریاضیه، اگرچه ریاضی هم خیلی مهمه، ولی فکر میکنم که دانش ادبیات، دانش درست صحبت کردن، دانش متنخوانی صحیح حتی به تقویت ریاضی کمک میکنه. یعنی وقتی بچه ادبیات فارسیشو خوب بلد باشه، درک مطلبش به درستی اتفاق بیفته، بنابراین وقتی یک سوال ریاضی رو هم میخونه میتونه درست درک کنه که این سوال دقیقاً الان ازش چی میخواد. یه وقتی بچه‌ها یک سوال ریاضی رو میخونن و اصلا متوجه سوال نمیشن و اینجا اون توانایی در واقع تحلیل داده ها و تحلیل اون ساختار حتی جمله ها به بچه توی درک مطلب کمک میکنه. بنابراین باید ببینیم واقعا چی میخوایم از بچه. میخوام یه فرصتی بگیرم یک صدایی رو با هم بشنویم. بچه کلاس اول تلاش کرد متنی رو بخونن، اینو کوتاه میشنویم و بعد من سوال دیگه رو میخوام مطرح کنم از خدمتتون.
من نورا سردال هستم، کلاس اول. میخوام واسهتون یه کتاب دستم بخونم. آسمان آبی بود، نسیم می آمد برادرم بیمار است. برادرم امین نام دارد، او در ساری بستری است.
خیلی متشکرم از همراهی شما با برنامه خشت اول تا این لحظه. همچنان با شما همراهیم در بخش آخر این برنامه که با توجه به اینکه فرصتمون هم خیلی کمه، خانم عباس‌زاده عزیز خیلی کوتاه می‌خوایم به یک جمع‌بندی برسیم و اون اینکه حالا با این پرسش که ما در ارتباط با دغدغه‌های والدین صحبت کردیم، معمولاً والدین نگرانی‌های متعددی در شروع سال تحصیلی دارن و به همه موضوعات درسی که بچه‌ها می‌خوان بخونن توی مدرسه فکر می‌کنن و انتظار دارن که در تمام این شاخه‌ها بچه‌شون کاملاً در واقع 100% رو بذاره. میخوام شما به عنوان جمله پایانی یک نکته‌ای بفرمایید که یه خورده دل اون والدین رو آروم کنی، آرامشی بهشون بدین و یه خورده کوتاه بیان از این قضیه. چه توصیه میتونین بکنین؟
بله، پدر و مادرها، اگر که یک بچه‌ای توی همه نمراتش 20 نباشه، عالی نباشه، جای نگرانی نداره. این که ما انتظار داشته باشیم تمام نمرات بچه 20 20 20 باشه یا حالا الان عالی عالی عالی، یک جور کمالگرایی میتونه باشه. حتی هدف از آموزش، هدف از آموزش و پرورش بیشتر از 20 20 گرفتن اینی که بچه‌ها بتونن مسئولیت هاشون رو انجام بدن و اونقدری که باید اون درس رو متوجه بشن و از معمولی بودن بچه‌ها توی سری درس‌ها، توی سری کارها نترسی. نه از معمولی بودن بچه‌ها، نه از معمولی بودن خودمون. هیچ بچه‌ای قرار نیست تو همه درس‌ها بی‌نقص باشه، عالی باشه، ایده‌آل باشه. هر بچه‌ای توی سری از زمینه‌ها استعداد داره. یعنی این که من می‌بینم بچه‌ی من ادبیاتش رو 20 گرفته، ریاضیش رو گرفته 17 18، به جای اینکه ادبیات رو رها بکنم و با ترس و لرز بیفتم دنبال معلم خصوصی کلاس تقویتی که این ریاضیش هم باید بکنه،
بیام ادبیات رو تقویت کنم،
دنبال ادب. این یعنی بچه من یه استعدادی داره، بریم رو ادبیات مانور بدیم و ریاضی رو خیلی خوبه،
اجازه بدیم با همین آره سرعت بره.
یعنی داره درسش رو میخونه، اختلال نداره. ریاضی نداره و معمولیه توش. ما از معمولی بودن نترسیم. وقتی ما از معمولی بودن بترسیم توی سری زمینه ها و بخوایم تو همه چیز بی‌نقص باشیم، اتفاقا از استعدادهامون جا میمونیم و تو هیچ چیزی نمیدرخشیم. تو همه چیز فقط در حد اینکه 20 باشیم میدرخشیم.
درسته. خیلی ازتون متشکرم. این مطلبی که به عنوان جمع‌بندی فرمودین خیلی مطلب مهم و البته جذابیه که اگه موافق باشین در برنامه بعدی میتونیم مفصل‌تر بهش بپردازیم. فرصت این برنامه متأسفانه تمام شد. امیدوارم که دوستان عزیز شنونده هم استفاده لازم رو برده باشن. از حضور شما خیلی متشکرم خانم عباس‌زاده عزیز و خسته نباشید میگم. امیدوارم که باز هم این افتخار رو بدین که ما در خدمت شما باشیم.
زنده باشین، خدا نگهدار شما.
سلامت باشین. دوستان عزیز برنامه خشت اول، از همراهی شما هم خیلی سپاسگزارم. در برنامه بعد هم ما رو همراهی بکنین، در خدمت شما خواهیم بود. روز روزگارتون خوش، در پناه امن الهی باشید و خدا نگهدار.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
شانوش.
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
به شما شنوندگان عزیز و همراهان ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ سلام عرض میکنم. شاهد آغاز به کار و افتتاح همزمان تعداد زیادی طرح‌های گردشگری بودیم در سطح کشور که قرار در خدمت جای دکتر صالحی امیری باشیم، وزیر محترم میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی. جای دکتر به حضور شما سلام عرض میکنم. ممنون میشم بفرمایید از اقدامات و رویکردهایی که در حوزه توسعه گردشگری شاهدون هستیم.
بسم الله رحمان رحیم. تبریک میگم به همه کسانی که دغدغه ایران و ایران زمین رو دارن، جمعی از همکاران من، جمعی از مدیران شهری، جمعی از سرمایه‌گذاران در یک مجموعه زیبایی، یک عمارت زیبایی است و تبدیل به بوتیک هتل شده و خیلی جذاب و زیباست. مراسمی برگزار کردن برای افتتاح پروژه‌های 268 پروژه در استان‌های کشور. خوشبختانه در یک سال گذشته بیش از 1800 پروژه از ابتدای دولت 14 تا امروز افتتاح شده، در مجموع بیش از 44 همت هزینه شده. ما همچنان 2700 پروژه در مسیر داریم که باید به تدریج افتتاح کنیم. تلاش ما برای این است که بتونیم موانع را از مسیر سرمایه‌گذاران برداریم. سرمایه‌گذاران در سراسر کشور نیازمند هم حمایت حقوقی قانونی و هم حمایت مالی هستند. در حوزه تسهیلات خوشبختانه بانک مرکزی با اعتبار 20 همت و صندوق توسعه با اعتبار 4 همت و بانک‌ها با اعتبار 4 همت مجموعاً 28 همت و همچنین دولت از محل تفسیر 15 و مشاغل روستایی و کارگاه‌های کوچک 6 همت، در مجموع امسال همکاران من 34 همت تسهیلات رو بین جامعه بزرگ گردشگری ایران توزیع خواهند کرد. ما ان شاءالله شاهد یک تحول در این حوزه خواهیم بود، گرچه جهتگیری ما 15 میلیون گردشگر هست و مسیر را هیچ وقت ما گم نخواهیم کرد. هدف گذاری که ما بر اون متمرکز شدیم حداقل رشد سالیانه 20% هست که خوشبختانه در سال گذشته این هدف تحقق پیدا کرد. امسال در آغازین سال، دو ماه اول سال، این هدف تأمین شد. در سه ماهه خرداد تیر مرداد به دلیل جنگ تحمیلی رژیم کودک کش و جنایتکار با یک اخلال مواجه شدیم، ولی شهریور خوشبختانه آمارهایی که من از جامعه هتلداران و مجموعه جامعه گردشگری دارم، شرایط در بازگشت به شرایط طبیعی است، مثبت 4 شدیم و انشالله در طی 6 ماه آینده ما به شرایط طبیعی برخواهیم گشت.
خیلی سپاسگزارم.
انشالله موفق باشید و مبارک باشه بر همه مردم ایران زمین.
در ادامه این گزارش قراره که شما را آشنا کنم با یک کتاب ارزشمند که شاید آینه رونمایی از اون بودیم، کتاب راهنمای گردشگری استان تهران که جای همتی معاون گردشگری استان تهران قراره توضیحات رو به ما ارائه کنه. جای همتی سلام عرض می‌کنم حضورتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان محترم. خب ما شاهد افتتاحیه 43 پروژه گردشگری در حوزه استان تهران بودیم و آینه رونمایی کتاب راهنمای گردشگری داشتیم. این کتاب نسبت به کتاب‌های دیگه متفاوته، یک نسبت دو زبانه چاپ شده و موضوعی که داره نه تنها به حوزه گردشگری، به حوزه خوراک، سلامت، حوزه مذهب، بویش، لهجه، صنایع دستی، اقتصاد، ورزش و زنان، جامعه تهران و استان تهران برای همه مردم عزیز به تصویر کشیده و معرفی کرده.
ما تا حالا کتاب‌هایی در زمینه استان تهران داشتیم، این فکر کنم کامل‌ترین نشون شده، درسته؟
بله بله، این کتاب هم عرض کردم به صورت کامل تمام ابعاد استان تهران رو معرفی کرده و هم به صورت دو زبانه هست، زبان انگلیسی و انشاءالله از طرف هستیم بتونیم زبان چینی و روسی اینم به تصویر بکشیم و انتشار انجام بشه.
به کارگیری تصاویر هم همراه با مطالب و نمودارها وجود داره.
بله بله، حالا کتاب منتشر بشه نسخه کاملش در اختیار همه عزیزان قرار میگیره که بتونن استفاده داشته باشن.
خیلی سپاسگزارم از شما.
ممنون، عرضی سلامتی دارم برای شما و همه شنوندگان محترم.
گفت و
شنود. در تاریخ و هنر کهن ایران. جلوه ای از فرهنگ و آداب و رسوم پر افتخار این سرزمین. انعکاس اندیشه و